بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خاتم الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الارضین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که جهاد واجب عینیه یا واجب کفاییه. ما در اصول خواندیم که اصل در واجب آن است که عینیه تعیینیه باشه، نفسیه عینیه تعیینیه، که مرحوم آخوند در کفایه در المبحث السادس در بحث صیغه امر، المبحث السادس قضیت اطلاق صیغه کون الوجوب نفسیان تعیینیان عینیان. اطلاق صیغه اقتضا میکنه که واجب نفسی باشه نه غیری، تعیینی باشه نه تخییری، عینی باشه نه کفایی. که غیر واجب غیری بودن، واجب تخییری، واجب کفایی قید لازم داره. اگر قیدی نباشه مقتضای اطلاق صیغه افعل آن است که وجوب نفسیان عینیان تعینیان باشه، نفسی در مقابل غیری، تعینی در مقابل تخییری، عینی در برابر کفایی. خب چرا؟ برای خاطر اینکه اون ستا قید لازم دارن. غیریت اینه که اگر چیزی واجب باشه این مقدمه آن است و واجبه، اما نفسی نفسی، بس غیریت قید داره که این واجب است للغیر، استحارت للصلات، تیمم للصلات. تأخیر این است که این یک عدی داره، اون عدیش اگر نیاره این واجبه، عدیش باشه دیگه این واجب نیست. کفایان است که اشخاصی قیام به اون واجب نکنن، اگر قیام کردن دیگه واجب نیست. بس این ستا غیریت و تخییریت و کفاییت مقتضی قید هستن که دائره وجوب را اون قید تضییق میکنه. متکلم که در مقام بیان باشه نسقینه نکنه این صیغه مطلقه. اطلاقش یقتضی به این که نفسی ین باشه و عینی ین باشه و تعینی ین باشه. خب ما هم نه قید ندارم، باید به حال به حال خودش بگذارن دیگه، قید لازم نداره دیگه. اطلاقی بله نه خیلی نه دیگه. حالا این یه امر مسلم ما نیم که استرت دادن داریم بگیم، ما در اون بحث نمی کنیم. استرت دادن اینه، خواستم بگید به نظر شما بیاد این کلام آخوند که قضیت و اطلاق صیغه کون الوجوب نفسیان تعیینیان عینیان، چون برای اینکه ایشان میگه اون بقیه قید میخواد و درستم هست. و وقتی که متکلم در مقام بیان قرینه نص نکرده باشه اون صیغه حمل میشه بر وجوب نفسی عینی تعیینی. ما هم در مانعنفی آیات روایات داریم، جاهدو قاتلو امثال این تعبیرات، کتب علیکم القتال امثال اینا که ما داشتیم، اینها مقتضا اگر ما بودیم ما میگفتیم به اینا مثل صلاة، مثل اقیام الصلات، مثل آت و زکات، چنانکه اونا واجب عینیه، جهاد هم واجب عینی که علی کل احد علی کل مکلف واجب باید باشه. منتها در اینجا صاحب جواهر و فقهای دیگه میخوان بگن به این که قرینه هست که اینجا واجب عینی نیست. اگر ما بودیم ما مطلقات اقتضای وجوب عینی میکرد، اما اینجا ما قرائنی داریم. صاحب جواهر طبعا لفقهای دیگه خلاصه گفتن اینجا سه چیز وجود داره که قرینه است بر این که واجب کفاییه نه این. اول اجماع و ضرورت. اجماع است بر این که بر همه مکلفین جهاد واجب نیست. اجماع است و ضرورت. دوم آیه 95 از سوره نساء که خواندیم درباره اون حرفی داریم عرض می‌کنیم. سوم قاعده لاحرج صاحب جواهر داره. اگه قرار باشه که همه افراد حرکت کنن برای جهاد، کوی مشقت و حرج، اصلا نظام زندگی مختل میشه. قرار باشه همه حرکت کنن، جهاد به این معنی حرکت و خروج از وطن، جهاد به معنی خروج از وطن و در برابر دشمن قرار گرفتن و با اون درگیر شدن، به این معنی همه بخوان بران. خب زندگی بشر خب زندگی هم لازم داره، علاوه از هر از اختلال نظام لازم میاد اگر به این معنی بخوان بگیم. خب این عدل است. ما دیروز بحث که داشتیم درباره اون آیه بحث داشتیم، آیه 95 از سوره نساء، که استدلال به این آیه شده بود برای اینکه وجوب وجوب کفایی است. این هم در کلمات ما وجود داره، جواهر و غیر آن، هم در کلمات اهل تسنن وجود داره، چون هر دو فریقین هر دوشان جهاد را واجب کفایی می دانند. اصلا شیخ طوسی در خلاف، شیخ طوسی در خلاف جلد پنجم جلد پنجم طبع جدید خلاف در 6 جلد چاپ شده جدیدن، سابقا 2 جلد بود، حالا 6 جلد جدیدن. جلد پنجم صفحه 517 کتاب جهاده، منتها کتاب و سیر صاحب خلاف شیخ طوسی کتاب جهاد نگفته، کتاب جهاد، کتاب سیر گفته. این عامه هم دارن. یعنی چه سیر؟ بله ما، بله کلام شیخ طوسیه. شیخ طوسی در جلد پنجم خلاف طبع جدید صفحه 517 گفته کتاب سیر. سیر جمع سیر است، سیر جمع سیر است. بعض فقها کتاب جهاد را کتاب نگفته، کتاب جهاد، برای اینکه از سیره پیغمبر صلوات الله علیه و آله، از سیره پیغمبر حضرت علی علیه السلام در جنگ صفین نهروان اینا گرفتن، گفتن کتاب سیر، من یعنی کتاب سیره ها که حاکی و مبین سیره پیغمبر و سیره حضرت امیرالمومنین در جنگ، کتاب سیر. چه که توسن اینطور گفته کتاب سیر جهاد نداره. من خب در کتاب سیر که جمع سیر است و نظر داره به همان سیره پیغمبر و ائمه علیهم السلام، گفته اولین مسئله الجهاد فرض الکفایه و به قال جمیع الفقها، جهاد واجب کفاییه، همه فقها اینطوری گفتن. به قال سعید ابن المسیب یک نفر فرض است علل اعیان، یک نفر گفته واجب اینه، بقیه همه گفتن که جهاد واجب کفاییه. دلیل اونا شیخ میگه اجماع الفرقه و ایزن الاصل و براعت الذمه، یکی هم اصل براعت الذمه. یعنی مثلا اگر امر داری باشه شک کنیم ما بین این که اینیست یا کفاییست، میگیم اصل براعت الذمه است. درباره مثلا فرض کنیم غسل میت، دفن میت، امثال اون. الان ما میدانیم که عده‌ای در قوم در جای دیگه به اون قیام میکنن، اگر واجب عید بود باید همان حرکت کرده باشیم. صبح ببینیم چه از دنیا رفته، همه حرکت کنیم برای غسل و کفن امثالیم. اما چون میدانیم عده حرکت میکنن و این کار را انجام میدهند، وقت ما شک کنیم، اگر واجب عینی باشه همان باید بریم، کفایه باشه منبع کفایه وجود داره دیگه، از قرائت ذمه است. شیخ میگه دلیل اجماع الفرقه و ایزن الاصل براعت الذمه و ایزن قول تعالی، اون آیه 95 عرض کردم که از سوره نساء که دیروز خواندیم. لا يستوي القائدون من المؤمنين غير اولو الضرر بل مجاهدون. قائدون فاعل، مجاهدون اهل جای قائدونه، مساوی نیستن قائدین از مؤمنین، لیکن نرفتن به جهاد. منتها ما بحث در غیر اولو الضرره. اولو الضرر که معلوم است که مکلف نیستن، افراد نابینا باشن، لنگ باشن، نتونن حرکت کنن، مریض باشن، پیر مرد باشن، غیر اولو الضرر محل بسته. ولی اولو الضرر که معلومه دیگه. لا یستوی القاعدون غیر اولو الضرر و المجاهدون فی سبیل الله به اموال و انفسهم، مساوی نیستن. فضل این بیانمون است. فضل المجاهدین به اموالهم و انفسهم علی القاعدین درجه و کلا وعد الله الحسنی. خداوند متعال به مجاهدین به اموال و انفس فضیلت بخشیده. درجه دیگه همین که دیروز گفتیم دیگه، چه حرف تازه‌ای نیست. حرف بسیار بنده است. خب اعتماد کردن بر همین آیه و گفتن این آیه دلالت داره بر این که واجب کفاییه، چون خدا گفته کلن و عدل لا رسنا، هم به قائدین هم به مجاهدین. اگر واجب عینی بود قائدین که نرفتن، اونا باید معاقب باشن. اما گفته کلن و عدل لا رسنا، این دلیل است که این که واجب کفاییه. مجاهدین رفتن کار انجام دادن، اینا هم در خانه‌های خودشون نشستن اما کار انجام دادن. خدا گفته کلن و عدل لا رسنا، به این کلمه کلن و عدل لا رسنا میخوان استناد کنن که معلوم بشه این واجب کفایی بوده. اگر عینی بود قائدین مستحق عقاب می بودن. تقریبا آیه اینه که همین فهم. خب بحث اینه که چون ما در هر سی باید دقت کنیم ببینیم که واقعا آیه معناش همینه. اگر همین باشه که همینه، اگر همین باشه مفاد همین میشه. ولی آیا اینطوریه؟ کسی دیگه طوری تقیه تفسیر نکرده؟ بسیم شیخ توسی در تبیان اینطور تفسیر نمیکنه. شیخ طوسی با اون عظمت در تبیان گفتیم بیروز آدرس جلد سوم میگه کلن و عدلن میخوره به اولو الضرر، اولو الضرر و مجاهدین. اولو الضرر را بگه خدا به اون اولو الضرر که میل داشتن برن، برای نابینا بود، مریض بود، اونا را میگه یکم مجاهدین. قائدین نمیگه، ایشان اینطور میگن. خب یه شیخ طوسی نمیتونه حرفش رو به این ثبوت پیش بره میگه که این طور معنی بکنه کلن وعد الله است. این حرف شیخ طوسی بود در تبیان. اگر این طور باشه خب قایه دلالت نداره دیگه بر وجوب کفایی بودن. مطلب دیگه این است که در مجمع البیان شیخ تبرسی که اونم یکی از مفسرین خیلی مهمه، اون میگه نزول آیه اینه که بعد از اینکه اون سه نفر در جنگ تبوک تخلف کردن، کعب ابن مالک بود، هلال ابن امیه، مرارت ابن ربیع، و نرفتن و پیغمبر صلی الله علیه و آله از جنگ برگشت دستور صادر کردن کسی با اینا صحبت نکنه، با قیافه های درهم کشیده با اینا برخورد بکنید، تا اینا برای توبه کردن و خدا را قبول کرد. علی الثلاثه الذین خلفوا ثم تاب الله علیه. خب اگر اینجوری باشه آیه در اینجا شه بعد از این کنار رفتن و بعد این قائد در اونا رفتن جنگ برگشتن، اون بعدا نازل شده بعد از توبه اونها. بله بعد از توبه اونها گفت خدا خدا همه تن اجر بده، شما که توبه کردید، اونا که رفتن جهاد کردن وظیفه انجام دادن، شما هم که نرفتید گناه کردید توبه کردید. اگر اینجور باشه به دولت نداره باشه آیه. اگر در این مورد مورد نقل قول دارم میکنم، من که گفتم حرف شما درست بود دیگه، نقل قول دارم میکنم. ایشان میگه بعد از توبه اونها آیه آمده. خب اینجور باشه دلیل برای منافی نمیشه، نقل قول داره میکنه. ایشان هم دو قول نقل میکنه ولی شأن نزول آیه رو اینطور نقل میکنه. خب حالا گفتیم تفسیر دیگه، تفسیر مواهب الرحمن همینطور. خلاصه حالا آیه به نظر بنده آیه در مقام تشجیع مردم به جهاد است. حتی شما هم که نرفتید، البته شما مسلمان هستید و مهیا برای جهاد هستید و اینطوری شما هم کسالت و اینا رو از خودتان دور کنید، برای جهادهای بعدی آماده باشید. خلاصه ازش استفاده بشه. این که این واجب کفایی است قدیر مشکله، اما خب حالا ما هم قائلیم به این که واجب کفایی باید باشه و به اون معنی که بنده عرض کنم. این هم که معلوم است که لاحرس که سهل، اگر قرار باشه جهاد به این معنی باشه که همه حرکت کنده برن مثل نماز باشه، اصلا علاوه از حرج نظام زندگی مختل میشه. اگر مثل نماز باشه و مثل روزه باشه، برای هر فردی واجب باشه حرکت کنه بره، نظام زندگی مختل میشه. اما به یک نکته دیگه باید توجه داشت. اون این دقت فرمایید، اون این است که جهاد از شؤون حکومتی اسلام است. مسلماً جهاد مثل سایر موضوعات مهم تحت نظر حکومت اسلامی بایستی انجام ده. یعنی مدیریت جامعه که بر عهده زعیم اقتضا میکنه که چنان که سایر جهات را اداره میکنه، خب قضاوت را اداره میکنه. قضاوت که شؤون حکومت اسلامه، قضاوت اداره میکنه، فرهنگی اداره میکنه، باید اون مدیریت دیگه. یکی از چیزایی که باید مدیریت اداره کنه جهاده. این تأکیدی که نداره، همیشه دشمنان اسلام ما با اونا درگیر، اونا نقشه هایی دارن دیگه. این باید این مدیریت داشته باشه. در مدیریت امر جهاد خب هم اون وظیفه داره، هم مردم وظیفه دارن. جهاد هم کار ساده نیست. اون وظیفه داره مدیریت کنه، همیشه لشکری فراهم بکنه که جوابگوی دشمن باشه. جهاد مقدمات داره وسائل تمرین و مهارت، آموزش نظامی، آموزش جهادی فراهم کنه. همیشه باید اینا رو فرعید داره هم مستعتت هم من قلت من رباط الخیل ترهبونه به عدو الله و عدو بکن. این وظیفه مسلمان هاست. مسلمان ها باید همیشه عده و عده و تجهیزات، آموزش نظامی رزمی داشته باشن در حدی که ترهبونه به عدو الله و عدو بکن. این از یک طرف وظیفه اون زعیمه، این باید فراهم کنه، باید فراهم کنه. یک طرف وظیفه مردمه، ما نمیخوایم حرکت کنن برون، ولی وظیفه مردم است که پاسخگو باشن، پاسخ مثبت بدن. اگر او اعلان کرد هر کس باید بره بعد، حالا ببین اون چطور اعلام بکنه، تا دشمن در چه حدی باشه، ما در چه منطقه‌ای باشیم، احتیاجات ما چه باشه. او هر اعلانی کرد بر مردم لازمه که جواب مثبت بدن، جواب مثبت بدن، مهارت نظامی یاد بگیرن، خلاصه خودشان آماده کنن. خضوع هجرکم، آمادگی فکری، آمادگی روحی، آمادگی تمرینی، آمادگی بدنی، آمادگی اقتصادی، از همه جهت لازم است خب آمادگی فراهم باشه دیگه. بنابراین این هم در جهاد باید توجه داشته باشه که هم مدیریتش کار اونه، قسمتی از این تجهیزات کار اونه، قسمتی هم مربوط به مردم است. اسلام طوری تنظیم میکنه که اصلا زندگی باید با فکر جهاد توأم باشه. انما الحیات و عقیدتون و جهاد، اصلا زندگی مسلمان ها اینه. در دعاهای ما مثلا ما ببینیم که مثلا همون دعای عهدی که هر صبح باید بخوانیم میخوانیم، این حال بینی و بین الموت الذی جعلت الی عبادتک مغضی فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاهرا سیفی بجاید قناتی ملبیان دفلت دای. خدای اگر من مردم تا امام عصر رسول مرا از قبر بیرون بیار، ولی در چه حال؟ شمشیر در دست من، نیزه در دست من، من لبیک گویان به عرصه جهاد. اصلا اسلام میخواد طور بشه مسلمان ها فکر جهاد را هرگز از خاطر خودشون بیرون نکنن. اندیشه و فکر جهاد با آمادی که همیشه برای جهاد داشته باشن. دعای ماه رمضان هر شب میخونیم، بقتلن فی سبیل الله و وفق لنا. اصلا طوریست که بله بگن خب جهاد واجب کفایه است، ایده هم مثلا خب هستن دیگه. ما بس برامون هیچ نه، مثل همون امر معروف قبلا گفتیم، قلبی داره، لسان یدی داره، امر معروف اصلا یک شعبه از امر معروفه. همینطوری که امر معروف نهی از منکر قلبی بود، یدی بود، لسانی بود، اینا همینطوری قلبی هست و عملی هست. حالا اگر شما عملا هم وظیفه شما نیست واسه تنظیم نشده شما برین، ولی قلبا و فکرن و روحن باید اون آمادگی داشته باشید. اگر مال دارید، مالتان نیست، جانتان به اموال من حسین دیگه، این طوریست دیگه. اینو باید اینجور ما حساب کنیم. جهاد این است، اسلام که میخواد اینه، میخواد بله بنابراین ما میگیم کفایه، ولی به این معنا تنظیم و ترتیب امور جهاد چون یک امر حکومتی است، از شؤون حکومت با زعیم مسلمان است، ولی اون باید این طور تنظیم کنه، هم اون طوری تنظیم کنه که مردم آماده باشن، هم مردم پاسخ مثبت بدن، آمادگی فکری و عملی خودشان را در نظر بگیرن. حتی مثلا امام رضوان الله علیه در صحبتشان میخواندن، چون امام خب 8 سال جنگ، 8 سال جهاد را اداره کردن، کار بسیار بسیار مهمی بود. این یک فرمانده مثل ایشان لازم بود، برای خاطر اینکه تنها آمریکا و آلمان و فرانسه، انگلیس، حتی کشورهای اسلامی سرمایه گذاری کردن از نیرو و نفر برای خاطر اینکه صدام پیروز بشه و ما مغلوب بشیم. خب این اداره کرد، واقعا اداره کرد. خب در اینجا که اداره کرد، در یکی از صحبتاشون روایتی میخواند که بنده پیدا کردم، اون روایت اینه که لیؤدن احدکم، اینی میخواندن ایشون، لیؤدن احدکم لخروج، حالا من حضرت مهدی میگم، لخروج المهدی ولو سهمن واحدن. هر یک از شما، امام صادق فرمودن هر یک از شما باید آماده کنید برای خروج مهدی علیه السلام ولو یک تیری. این اسلامی هست خلاصه که میخواد مسلمان ها همیشه در فکر جهاد باشن. اگر مردن هم مثلا اونطور بگن، ما اخریج قبلی که از زنده هم باشه اینطور، لیؤدن احدکم لخروج المهدی علیه السلام ولو سهمن واحدن. حدیث از امام صادق علیه السلام در جلد 52 بهاره صفحه 366. خب جلد 52 بهار صفحه 366 بود. خب حالا بالاخره اینجا توجه به این نکته که عرض کردم لازم بود. از طرفی هم باید ما بدانیم که جهاد بله به معنی خروج از منزل، طی و طریق و حضور در عرصه جنگ، البته اون واجب کفاییه، اگر همه بخوان برن که اصلا زندگی مختل میشه، اما به این ترتیب که اندرس کردن، این تنظیم این کار، ترتیب این کار از لحاظ مقدمات و لوازم و آثار کار ولی و فقیه و کار حاکم اسلامی است. جهاد هم یک امر ساده نیست، جهاد هم ساده نیست. و وقت در اینجا باز مطلب دیگه هست که قائدین را، اینجا که میگی قائد به اموال انفس، مجاهدم به اموال انفس، این اقسام پیدا میکنه. و ممکنه کسی قائد باشه به انفس هم ولی مال بده، ممکنه کسی مال نده خودش بره، این تقسیم هم باید باشه. بله اگر کسی قائد باشه به اموال انفس اونطوریش گفتیم، اما از طرف باید توجه داشته چون واجب کفایی به این ترتیبه، کسانی که قدرت دارن با تنظیم حاکم شهر اموال میخوان بدن، خودشان نمیخوان برن، از بعض اینو خواستن، از بعض اموال خواستن نه انفس، از بعض انفس خواستن نه اموال، از بعض هر دو رو خواستن، از بعض هر دو رو نخواستن. خلاصه باید تمام به این تقسیمات هم باید ما توجه کنیم. خلاصه جهاد یک از شؤون حکومتی اسلامه و تحت نظر معصوم یا قائم مقام معصوم علیه السلام صورت بگیره، ولی به این ترتیب باید این بحث باید در اینجا داشته باشیم، به همون تنها واجب کفایی است اینها برگزار نکنیم، این قسمت باید داشته باشیم. خب صاحب جواهر، صاحب بله صاحب جواهر روایت نقل کنه که اون سند روایت از تعمیر علیه السلام از دعایم الاسلام سند نداره، دعایم الاسلام همش مرسلات هم. ولی مطلب همینی که بحث کردیم، به این عرض ما جمع میشه بین همه کلمات، اونا که کفایه گفتن منظورش رو تعیین باشه، اونا که عینی گفتن باز منظورش تعیین شما، چون اینجوری که ما میگیم عینی هم کفایه به تنظیم و ترتیبش اونی وقت همه رو میکنه خبر کنه، تنظیم و ترتیبش با مدیریت حاکم اسلامی است. خب بله سانجار یک روایتی را نقل میکنه و رد میکنه، چون بعضی با اون استدلال کردن، اون این است که روز اول هم با دوازو شاید خانده روایت این است که من لم یغزو، احتیاج ما با اون نداریم، من لم یغزو ولم يحدث نفسه بالغزو ما تعالى شعبت من النفاق. از پیغمبر صلی الله علیه نقل کردن کسی که به جنگ نرفته، حالا نرفتن لااقل خودش آماده نکرده بمیرد، ایمان کامل نداشته، یه شعبه از نفاق را داشته. خب اونا که قائلن به واجب عینیست، سعید ابن مسیب به این حدیث استدلال کرده. ساجوار بگه راوی حدیث ابو هریره است. ابو هریره هم خب معلومه که آدم این بوده است و کذاب و مزدور و اینطور چیزا، ولی ما تجربه نداره. به اینطور که من درس کردم مطلب حل است و به یک چیز ده، شکی هم در این نداریم، باید اینطور باشه که عرض بکنیم. خب اما در اینجا ما مطالعه میکردیم تفاصیل را برای همین آیه 95 از سوره نساء، این فخر رازی کرفی داره. خب فخر رازی میدونید که یکی از سنی‌های بسیار متعصبه، تفسیر هم داره به نام تفسیری کبیر، 30 جلد و خیلی مهم است اینا. چون این فخر رازی سنی نشد، سنی فخر رازی شد. این یک حرفی که گفتن، یعنی یک سنی درس خوانده شد فخر رازی، نه اینکه فخر رازی بود اول و بعد رفت سنی شد. بعضی ها خوب اینطورن، فخر رازی سنی نشد، یعنی فخر رازی به اون فکر و علم نرفت سنی بشه، بلکه این سنی بود درس خوانده شد فخر رازی سنی. حالا ایشان در جلد 11 تفسیر خودش صفحه 9 تا 10 در تفسیر همین آیه، ما برای خاطر همین آیه مراجعه کردیم به تفاسیری که داشتیم، آیه 95 از سوره نساء اونجا گفته که دلت بخید قالت شیعه. این گفتم در 3 جبهه سنی ها علیه ما کار کردن، هم در تفسیر علیه ما کار کرد، هم در تاریخ علیه ما کار کرد، هم در احادیث و حدیث. این در 3 جبهه اونا علیه ما مطلب دارن، ما هم باید پاسخگو باشیم با مطالعه هر 3 جبهه دیگه. در تفسیری گفته که قالت شیعه دلت هازل آیه فضل الله مجاهدین، گفت این آیه دلت است اینکه علی ابن ابی طالب افضل از ابو بکره، چون فضل الله مجاهد القائدین دیگه. میگه بله، میگه شیعه گفتن که این آیه دلت داره به این که علی ابن ابی طالب افضل از ابو بکره، چون شیعه ها در برابر سنی ها که بحث کردن در باب خلافت در 2 فصل بحث کردن. یک فصلی که نصی داریم برای این که از علی ابن ابی طالب خلیفه پیغمبره، نصوص فراوان، یکی از اون جریان قدیره و این بار نصوص فراوان، آیاتی از قرآن و روایات و تاریخ. فصل دیگه این است که گفتن خوب بالاخره ترجیح مفضول بر فاضل قبیحه، خداوند کار قبیح که نمی کنه، علی افضل است، علی افضله، چون علی افضله بس این باید خلیفه باشه. در شرح تجرید هر دو هست، تجرید و شرح تجرید، هم تجرید خواجه نصیرالدین طوسی که صاحب تجریده، شاگردش علامه هلی شرح تجرید نوشته. البته خواجه خیلی کلمات موجز و مختصر و تلگرافی بحث کرده، کلمات خیلی مختصره. گفتن اگر شاگرد ایشان یعنی علامه هلی اگر تجرید شرح نمی کرد خیلی از مطالب مبهم می ماند، چون این شاگردش بوده و خیلی هم تکریم از استاد داره. میگه قد وجدنا هذا الشیخ افضل اهل عصره فی العلوم العقلیه و النقلیه، علامه هلی میگه، میگه ما خواجه نصیرالدین طوسی را قد وجدنا افضل اهل عصرشه، با اینکه در اون زمان محقق بود از علمای زیادی بودن، اما ایشون که قد وجدنا هذا الشیخ افضل اهل اصل در علوم عقلیه و نقلیه. خب حالا این خواجه نصیرالدین طوسی با این عظمت واقعا کجا درس خوانده بوده، پیش کی درس خوانده؟ قدر از این جهت واقعا مفهمه که در ایران اون موقع چه وسایلی بوده. این با هولاکو خان آمد وارد بغداد شده، بعد آمد به هلده پیش محقق و به آشنا شد با علامه هلندی. این شخص حالا در ایران اون موقع چقدر اساتیدی بوده، کتابخانه‌ای بوده، کتبی بوده، تحقیقاتی بوده که یک همچه آدمی که علامه دربارش اینطور میگه. خب ایشون در تو فصل بحث کرد در خلافت امیرالمومنین، در شرح تجرید، در تجرید اول در نصوص، دوم در این که علی افضل سی و اش تقریبا افضل هم علمان، حلمان، جهادان، سخاان، سابقه اسلام، خلاصه سی تا وقت برای افضلیت همه رو ذکر کرده. این شد این صغرا کبران که برای ماست که باید قاضی بر مفضول مقدم باشه، بس علی ابن ابی طالب مقدم رو نازد. این فخر رازی اینجا خواسته که جواب بده از این استدلال شیعه. میگه شیعه گفتن، دقت کنید، میگه شیعه گفتن که این آیه فضل مجاهدین دلالت داره اینکه علی ابن ابی طالب از ابوبکر افضله. چرا؟ برای اینکه علی اکثر جهادانه دیگه، علی جهاد بیشتر کرده. میگه ما نمیگیم ابوبکر، ایشان میگن جهاد نکرده، ولی بالاخره علی بیشتر جهاد کرده. اما تفاوتی که در علی هست نسبت به ابوبکر که در بسیار جا علی بوده در عرصه جهاد و ابوبکر نبوده، این دال است بر این که علی از ابوبکر افضل باشه. میگه شیعه اینطور میگن، شیعه اینطور. حالا جواب میده رازی، جواب میده علی چه جواب رازی جواب میده خب علی ابن ابی طالب درسته در خیلی عرصه های جهاد حضور داشت، ابوبکر نبود، ولی خب پیغمبرم نبود. پیغمبرم در اون عرصه‌ای که علی بود، به اون اندازه که علی بود پیغمبر نبود دیگه. وقت گفته اگر اینطور باشه لازمه است که علی از پیغمبر افضل باشه. خب و چون شیعه نمیتونه بگه که علی از پیغمبر افضله، فما هو جواب شیعه؟ جواب ما شیعه هر چی جواب بده نسبت به پیغمبر، ما همون جورسه ابوبکر میدیم و توضیح میدیم. میگه خب درسته که علی بیشتر در جبهه جهاد حضور داشته و کارهای بسیار مهم انجام میده. خب پیغمبر اونقدر، پیغمبر چیکار میکرده؟ پیغمبر با بینات و دلائل مردم رو به اسلام دعوت میکرده. این کار از جهاد هم افضله. ابوبکر همین کار میکرده. ایشون میگه ابوبکر هم میگه در جبهه نبوده، این با بینات و دلائل اینها مردم مسلمان میکرده. وقت میگه عثمان و امرعاص و 7-8 نفر رو میشکاره، اینا که سران است، اینا همشون به واسطه ابوبکر مسلمان شدن. دلائل اقامه کرد چین و چنان بود و اینا بود و چون چین و چنان بود دلائل اقامه کرد و کاری کرد که از جهاد بالاتر. بنابراین این آیه دلالت نداره بر اینکه علی افضل از ابوبکر باشه. این کلام فخر رازیه. حالا نرسیم جوابش رو گیم، ان شاءالله شاید فردا بگیم.